و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است با رئیس جمهوری گرجستان و معاون نخست وزیر روسیه دیدار کند. در آتش سوزی های استرالیا بیش از 60 تن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواسته است برنامه محرک اقتصادی او را سریعاً تصویب کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، روز یک شنبه شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و البته برنامه دیدگاه ها با شما خواهم. در ادامه کنفرانس امنیتی مونیخ، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز یک شنبه به طور جداگانه با سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران گفت دولت اوباما خواهان مذاکره با ایران و ارائه مشوق‌های ارزشمند است. با این حال جو بایدن گفت اگر تهران بخش مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای خود و نیز آنچه را که حمایت از تروریسم خوانده شد کنار نگذارد، دولت آمریکا در پی منزوی کردن و فشار بر جمهوری اسلامی برخواهد آمد. مسئولان کشور استرالیا میگویند در وخیم‌ترین آتش‌سوزی‌های آن کشور در دهه‌های اخیر نزدیک به 65 تن کشته شدند. پلیس استرالیا معتقد است که دست کم برخی از این آتش‌سوزی‌ها در ایالت ویکتوریا عمدی بوده است. ماموران تحقیق در پی افراد مجرون در ارتباط با این آتش‌سوزی‌ها هستند. گزارش‌ها حاکی است بر اثر این آتش‌سوزی‌ها 640 خانه در ایالت ویکتوریا از بین رفتند. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته است برنامه محرک اقتصادی وی را سریعاً تصویب کند. وی تصویب این لایحه را برای نجات اقتصاد آمریکا مطلقاً ضروری خواند. سناتورها در روز تعطیل شنبه در نشستی که کمتر سابقه داشت تشکیل شود، درباره این لایحه که بیش از 800 میلیارد دلار هزینه در بر دارد، به گفتگو پرداختند. پیش بینی می شود که قانونگذاران آمریکا در روزهای آینده این لایحه را به رأی گذارند. بر پایه آمار رسمی که روز جمعه گذشته منتشر شد، 600 هزار تن در ماه گذشته میلادی در آمریکا بیکار شدند. در ماداگاسکار نیروهای امنیتی دست کم 23 تن از هواداران اپوزیسیون را که در حال راهپیمایی اعتراضی به سوی کاخ ریاست جمهوری بودند، به ضرب گلوله کشتند. در این رویداد به گفته مسئولان بیش از 80 تن نیز زخمی شدند. خونریزی روز گذشته شنبه مرحله تازه‌ای از تشدید نبرد قدرت میان آندره راجولیلا، شهردار برکنار شده آنتاناریو پایتخت، و مارک راوال لومانانا رئیس جمهوری به شمار می‌رود. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل امروز یک شنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی اکبر ولایتی در این سفر که زیارتی خوانده شده است با مسئولان عراقی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی احتمالاً فردا با عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلی اسلامی و هادی عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت. شرکت هواپیمایی ایران با آغاز صدور بلیت الکترونیک بلیت کاغذی را حذف می‌کند. به گزارش ایرنا، با راه اندازی سامانه صدور بلیت الکترونیک، متقاضیان خدمات هوایی هما در 33 کشور دنیا زیر پوشش قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی هواپیمایی یاتا همه شرکت‌های عضو را به راه اندازی سامانه بلیت الکترونیک موظف کرده است. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها، با هم می‌شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در رادیو فردا. برنامه این هفته را به مناسبت 30 سالگرد انقلاب سال 1357 به پیش زمینه ها و شرایط وقوع انقلاب اختصاص دادیم. در گفتگو با علی اکبر معین‌فر وزیر نفت در کابینه مهندس بازرگان در تهران، مهدی خانبابا تهرانی فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و احمد قابل روحانی منتقد در فریمان خراسان، درباره زمینه‌های بروز ناآرامی در ایران و شرایطی که سرانجام به سقوط حکومت پادشاهی منجر شد، گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری در دست است. اما آنچه که انقلاب ایران را شاید از دیگر تغییر و تحول‌های سیاسی در دیگر کشورهای جهان متمایز می‌کند، گستردگی و شرکت تقریباً همه اقشار و گروه‌های اجتماعی در این رویداد و تنوع سیاسی نیروهای شرکت کننده در انقلاب بود. شاید همین گستردگی و تنوع سیاسی گروه‌های شرکت کننده در انقلاب است که پاسخگویی را به اینکه چرا در ایران انقلاب شد کمی مشکل می‌کند. بنابراین برنامه امشب را با همین پرسش به ظاهر ساده از آقای احمد قابل آغاز می‌کنیم. چرا انقلاب شد آقای قابل؟
بعد از اینکه تمام راه‌های اصلاح بر حاکمیت‌ها بسته میشه و حکومت‌ها خودشون زمینه اصلاح رو با دست خودشون از بین می‌برن، اون موقع هست که مردم به هر دلیلی و با یک جرقه عملا مثل یک انبار باروتی آتش میگیره و منفجر میشه و انقلاب صورت میگیره. البته میدونیم که بدترین نسخه برای تحولات اجتماعی همین انقلاب هست.
یعنی الان به این رسیدیم؟
البته حالا این به لحاظ علمی مشخصه که بهتر از هر نسخه‌ای برای تحولات اجتماعی اینه که راه رفرم و اصلاح رو در پیش بگیریم، ولی شرط اولیه رفرم و اصلاح و پیش گرفتن راه اصلاحات اینه که این امکان وجود داشته باشه در جامعه. وقتی که همه اون راه‌ها تست بشه و به نتیجه نرسه، به طور طبیعی این بن‌بست خود به خود به انفجار و انقلاب منتهی میشه. در سال 57 هم یک همچین اتفاقی افتاده بود و شاید حالا هم شرایط رو بعضی از مسئولین فعلی کشور ما متاسفانه دارن به همون مسیر میاندازند و همه راه‌های اصلاحات رو گویی میخوان ببندند. امیدواریم که این اتفاق مجدد توی ایران نیفته.
آقای معین‌فر، در هر حال نیروهای ملی و مذهبی هم یک بخش عمده‌ای بودن از جریانات سیاسی که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه مسئله انقلاب رو به نحوی در شرکت داشتند و در این رویداد نقش داشتند. چرا؟
خیلی روشنه. وقتی که همه راه‌ها بسته بشه، راهی جز این باقی نمونده بود. همونطور که آقای قابل فرمودن، واقعا انقلاب چیز خوبی نیست. مثل اکن میته میمونه. اکن میته یعنی خوردن گوشت مرده. انقلابم این وضعیتو داره و انقلابم تنها یک دسته نبودن. واقعا میشه گفت که اتفاق ملت ایران، یک تعداد خیلی کمی اونایی که منتفع از دستگاه بودن و یه عده قلیلی بودن که شرکت نکردن در انقلاب، مثل یه بهمنی این انقلاب وارد شد و این بهمن همه چیز رو با خودش می برد اصلا و هیچ قدرتی نمیتونست مانع این حرکت اجتماعی وسیعی که شده بود بشه. بنابراین خب مردم هم ادعی که رگ دینی و غیرت دینی داشتن، روی غیرت دینیشون بود. کسانی که عقاید ملی داشتن و ناسیونالیست بودن، اونا معلوم بود باز برای فرار از اون اوضاعی که ایجاد شده بود و راه‌ها که واقعا راه‌ها بسته شده بود. شما ببینید اگر شاه مقداری فکر میکرد و توجه داشت، حتی در زمان سال 1339 و 40 که یه به حساب دریچه‌ای باز شده بود و فضای مختصری به علت فشاری که بهش اومده بود از خارج باز شده بود، اگر حاضر شده بود که یک مقداری از دخالت در امور خودداری بکنه و امور رو آرام آرام حتی به دست نخست وزیران فرمایشی که موجود بود بسپره و ول کنه، شاید قضیه به اینجا نمی رسید، ولی متاسفانه نکرد. و اون موقعی حاضر شد که فرض کنید حکومت بختیار رو بیاره که این بهمن حرکت کرده بود و هیچ آدم عاقلی زیر اون بهمن نباید می رفت.
آقای تهرانی، چرا انقلاب شد و چرا نیروهای جامعه با این شدت و حدت وارد میدون شدند و برچیدن کامل نظام موجود رو خواستار شدند؟
انقلاب ایران، اون چی که در سرآغاز انقلاب بود و اون چی که به صورت قیام رخ داد و منجر به سرنگونی نظام شاهنشاهی شد در ایران، شاید بتوان به جرأت گفت یکی از زیباترین و گسترده‌ترین انقلابات بود که با حضور همه گرایش‌های فکری و همه اقوام ایرانی تا آستانه انقلاب و تا پیروزی انقلاب این موقعیت زیبا و رنگارنگ داشت که تا بعد در حقیقت توانستن عده‌ای با تسلط ایدئولوژی خودشون انقلاب رو به اون راهی ببرن که امروز قرار داریم. حقیقت هم این است که وقتی که راهی باقی نمونه در جوامع انقلاب رخ میده و باید این مسئله رو اضافه بکنم که این توهمی که عده‌ای در ذهن خودشون داشتن و هنوزم تتمش هست و ادامه میدن که انقلاب توطئه بوده و توطئه خارجی بوده، این به نظر من همون بیماری دایجان ناپلئونه که دارن. من فراموش نمی کنم من دوره‌ای که تو جنبش دانش بودم، زمانی که آخرین بار آقای بازرگان و طالقانی اینا جلو محکمه شاه بودن در سالهای 40، آقای بازرگان اینا در اون محکمه گفتن شاید ما آخرین گروهی باشیم که با این زبان سخن میگیم برای تحول جامعه، و چنین هم شد. من فکر میکنم قیام 23 بهمن و انقلابی که رخ داد مردم ایران رو به این باور رسوند که خودشون میتوانند به سرنوشت خودشون حاکم باشن، بدا به حال اون نیروهای ارتجایی که این باور رو و این امکان رو خدشه‌دار کردن و دوباره مردم ما رو در تاریکی‌های بردن که امیدوارم در حقیقت تمام راه‌ها بسته نشه و همطور که آقای قابلم اشاره کرد عده‌ای خردمند پیدا شن در اون جامعه به فکر آینده ایران باشن و بشود راه‌هایی رو برای ادامه اصلاح از درون جامعه پی گرفت.
برنامه دیدگاه‌ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای قابل، روحانیت بخشی بود که ظاهراً از این انقلاب بیشتر از همه بخش‌های جامعه بهره برد، در حالی که روحانیت نه از نظر ایدئولوژیک نه از نظر تاریخی هیچگاه خواهان تغییر و تحول پایه‌ای و انقلابی در جامعه نبود و ما در نوشته‌ها و گفته‌های آقای خمینی هم می‌بینیم که تا حتی سال‌های بعد از 15 خرداد 42 هنوز به شاه نصیحت می‌کنه، یعنی سلطنت رو زیر سوال نمی‌بره. خب چی شد که روحانیت ناگهان با این حدت و شدت و با این تندروی وارد صحنه شد و مسئله انقلاب و سرنگونی و تغییر نظام رو مطرح کرد؟
ببینید، روحانیت یک پدیده اجتماعی مختلفی هست، یعنی با رویکردهای مختلفی در این جامعه ما مواجه هستیم. اکثریت این جامعه همیشه خاموشه و معمولا اگر زوری باشه تبعیت میکنه از زور و مقابله نمیکنه با این زوری که حاکم بر جامعه اوست. یک اقلیتی هستند که همیشه برخوردار از قدرت‌های موجود هستند و روحانیون درباری حساب میشند. این در همه زمانها وجود داشته و الان هم وجود داره. یه بخشی هم به عنوان نیرویی که با توجه به روشنبینیشون و با توجه به آگاهی های اجتماعی و سیاسی و علمیشون، اینها معمولا مسائل رو مثل بقیه روشنفکران جامعه و حتی گاه تحت تأثیر اونها ارزیابی میکنن و همپای با مردمی که سعی میکنن قدرت رو نقد کنند حرکت میکنن. این اتفاق قبل از انقلاب هم وجود داشت، یعنی بعضی روحانیون بودند که همپای با روشنفکران حرکت میکردند. همین آقایونی که الان در رأس حاکمیت هستند، خود آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و کسانی که از دنیا رفتن مثل مرحوم آقای بهشتی، مرحوم آقای مفتح، مرحوم آقای مطهری، اینها کسانی بودند که با نیروهای ملی مذهبی و حتی با نیروهای چپ ارتباط داشتند. از تحلیل‌های اونها متأثر می‌شدند یا بر اونها تأثیر می‌گذاشتند. آگاهی‌های اجتماعی و علمی اونها از انقلاباتی که در دنیا انجام می‌گرفت، از تحولات سیاسی اجتماعی که در دنیا ایجاد شده بود، معمولاً زیادتر از بقیه روحانیون بود. به اصطلاح روحانیون روشنفکر بودند و طبیعتاً خواستگاه اونها و خواسته های اونها مثل خواسته های سایر روشنفکران در جامعه ایرانی بود. اوائل که انقلاب آغاز شد و شاید بگیم که پیش زمینه های انقلاب، در بین روحانیون این تیپ آدم ها در اقلیت محض بودند. حتی خود آقای خمینی هم به یک معنا در اقلیت بود. درست بود که ایشون یک مرجع تقلید بود و شناخته شده بود، و به خاطر حمایت از ایشون تحولات تندی در سال 42 و 43 اینها اتفاق افتاده بود. داریم میبینید که با تبعید ایشون این چراغ نسبتاً خاموش شد و یک کورسویی فقط در اختیار آقایونی مثل مرحوم آقای طالقانی، آیت الله منتظری، همین آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و دیگران بود که اینها بودند مبارزه میکردند، متا همپای سایر مبارزان از نیروهای چپ، از نیروهای ملی مذهبی، از نیروهای مسلمانی که دور دیگر میاندیشن مثل سازمان مجاهدین خلق. به هر حال اینها نمیشه به عنوان یک کلیت یگانه همه اینها رو تحت یک حکم قرار داد. به نظر من مثل خود جامعه اینها هم دارای روش‌های مختلف و رویکردهای مختلف بودند و اون روحانیونی زمام اختیار انقلاب رو به دست گرفتند که در اقلیت به سر می‌بردند.
همینجا این سوال مطرح میشه که چرا این اقلیت توانست مسیر انقلاب رو به نفع خودش تعیین کنه؟
به خاطر اینکه با سایر نیروهای پیشرو در انقلاب اینها هماهنگ بودند، هم فکر بودند، یعنی با نیروهای ملی مذهبی، حتی با نیروهای چپ، اینها در روش‌های برخورد با حاکمیت تقریبا یکسان می‌اندیشیدند. شاید در اون اوائلی که حرکت‌ها شروع شد، چهله‌ها و اینا راه افتاد، اگر حاکمیت متوجه می‌شد و همراهی می‌کرد و مثلا فردی مثل بختیار رو دعوت می‌کرد به قدرت، شاید جلوی این کار گرفته می‌شد، ولی متأسفانه اونها هم اینو نفهمیدند. و وقتی آقای بختیار یا جبهه ملی و دیگران رو دعوت به کار کردند که دیگه کار از کار گذشته بود، یعنی مردم به این نتیجه رسیده بودن که دیگه نمیشه با این حاکمیت کنار اومد و اگر کسی مثل آقای خمینی هشدار میداد به مردم که نپذیرید، مردم میپذیرفتن از ایشون این هشدار رو و حتی نیروهای سیاسی هم میپذیرفتن، قبول میکردن که هم توان تغییر رو دارن و میتونن حاکمیت رو به طور کلی عوض کنن. دلیلی هم نداشت که وقتی که بتونن این کار رو بکنن اینها تأمل کنن. اکثریت خاموش روحانیت به محض اینکه حرکت‌های اجتماعی تشدید شد و وارد میدون شدن مردم، اونها هم مثل بقیه مردم پیوستن و اگر زمام کار افتاد دست روحانیون به خاطر اون مبنای ذهنیت و فرهنگی که در جامعه ما بود که فرهنگ مذهبی بود، که بخش عمده از نیروهای مبارز هم مثل نیروهای ملی مذهبی ما، نهضت آزادی و مثلا فرسون که بعضی از گروه‌های مذهبی دیگر، اینها هم به همون دعوت می‌کردند. تفکیکی بین دیدگاه‌های روحانیون انقلابی با سایر نیروهای مبارز و انقلابی مسلمان مردم لااقل نمی‌گذاشتند. گرچه حالا اونهایی که اهل فن بودن میتونستن این مسائل و اختلافات رو بفهمن، اما به نظر من این شد که زمینه افتاد دست روحانی.
آقای معین فر، نیروهای ملی و مذهبی از جمله نیروهای اجتماعی بودند که بیش از همه به روحانیت برای به قدرت رسیدن کمک کردند. تصور شما و دوستان شما چه بود که این چنین به کمک روحانیت رفتید؟
نیروهای ملی و مذهبی به روحانیت برای رسیدن به قدرت کمک نکردن. برای پیروزی انقلاب و سرنگونی شاه بود که فعالیت میکردن. به نظر من بذر تمام این انحرافات در موقع تدوین قانون اساسی است. موقعی که قانون اساسی تدوین شد در مجلس به اصطلاح خبرگان یا مجلس بردسی قانون اساسی و زیر پا گذاشتن تمام حقوق اصلی ملت رو و اصل غیر شرعی غیر عقلی ولایت فقیه رو درش آوردن با اون ترتیب، اینجا پایه انحراف و این انحراف رو متاسفانه با وجود که یه عده متوجه شده بودن و مقاومتی هم میکردن، جذب موجود در اجتماع و اون بهمنی که اصلا خدمتون اومده بود، اون بهمن باعث شد که نتونن حرف خودشون رو بزنن و از همونجا شروع شد به انحراف. شما مستحضر هستید که قانون اساسی که در زمان دولت موقت تایید شده بود تحت نظر آقای مرحوم دکتر صحابی، قانون اساسی بود که با وجود اینکه یه رنگ و صبغه اسلامی درش بود و مراعات فرهنگ قومی ایرانی شده بود درش کاملا و فرهنگ اسلامی درش بود، ولی به هیچ وجه کسی رو آقا بالا سر، کسی رو به عنوان اینکه فصل خطاب موضوعات باشه و تمام اختیارات رو در یه جا متمرکز کنن، در اون پیشبینی نشده بود. و این با اصل جمهوری اسلامی که آقای خمینی هم به حساب مبدعش بود و شعارش رو میداد منافات نداشت، به این جهت که وقتی این قانون حاضر شد و این پیشنویس رو بردن خدمت ایشون، ایشون با اصرار میگفتن همین رو بیارید به رفراندوم بذارید و قانون اساسی بشه. یعنی قانون اساسی بسیار مدرن و خوبی که تمام نکات لازم از نظر حقوق ملت و مردم سالاری واقعی درش پیشبینی شده بود. مرحوم مهندس بازرگان در این مورد یک تبریز کرد، تبریز به جایی هم البته بود، درست بود، ولی خودشون هم متوجه نبودن، دیگران هم متوجه نبودن که با این تردید کار از دست میره و به یه شکل دیگه در میاد. ایشون در مقابل آقای خمینی ایستادن و گفتن جناب عالی گفتید مجلس مؤسسان باید تشکیل بشه. بنده هم خودم گفتم در دانشگاه وقتی رفتن ابتدای نخست وزیری سخنرانی کردن، در اونجا بیان کردم که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، بنابراین به ملت ما قول دادیم و حق نداریم از ابتدا زیر قول خودمون بگذاریم. با این شدت و حتی خود دولت موقت در حال سقوط بود با این ترتیب، برای خاطر اینکه اختلاف خیلی زیادی بود بین آقای خمینی و ایشون. آقای خمینی میگفتن نه خیر، همین رو بگذارید. سوالشون هم این بود که دو نفر سه نفر دیگه از مراجع تقلید هم ببینن، که البته اونام دیده بودن و هیچ مطلبی هم نبود. بنابراین معلوم شد که قانون اساسی مدرن و قانون اساسی که بدون ولایت فقیه باشه منافاتی اصلا با جمهوری اسلامی که آقایون فکر میکردن لااقل در اون موقع زمانی خاص منافاتی رو احساس نمیکردن اونها. ولی خب متاسفانه مرحوم مهندس بازرگان، البته برفرض اینکه اگه قبولم میکرد ممکن بعدن زیرش بزنن، من قبول دارم این مطلب رو، ولی متاسفانه در اون موقع قبول نکرد و اصرار مجلس مؤسسان داشتن. ایشون مرحوم طلاقانی اون موقع در حیات بودن، راه حلی که پیدا کردن این بود که گفتن آقا اینا مطلبی رو که میگن اینه که اگر مجلس مؤسسان بخواین تشکیل بدین سالها ممکنه طول بکشه. مشابهش در الجزایر گرفتاریای بوده، مشابهش در جاهای دیگه بوده، تعداد نمایندگان از هر دهکوره پیدا میشن میان و افراد مختلف و خود رژیم پا نمیگیره. یک همچی حرفایی رو دارن میزنن و حالا بیان کار دیگه کنیم. یه مجلسی که انتخاباتش به عوض این که شهری باشه یا از دهات و بخش ها و غیر و اینها باشن، انتخابات استانی باشه، از هر استانی هم دو نفری چند نفری معین بشن، به عنوان مجلس بررسی قانون اساسی مجلسی درست بکنیم از اون نمایندگان و اونا بیان ببینن. قانون هم گذاروندن برای این مطلب در شورای انقلاب، مدت هم بگذاریم، مدت رو 3 ماه گذاشتن و وظیفه اون مجلس رو هم معین کرده بودن که بررسی همون قانون، یعنی در حقیقت یه جرح و تعدیل مختصری بکنن.
آقای معین‌فر، همین مسئله که فرمودید در واقع مسئله قانون اساسی، چون آیت الله خمینی موافق اون قانون اساسی بود که هنوز درش ولایت فقیه مطرح نشده بود و گفت که به رأی بذاریم و شما مطرح کردین که آقای بازرگان به دلایلی که ذکر کردید موافق این کار نبود. آیا این خودش باعث نشد که یک تغییری در روند آینده اداره جامعه بده؟
بنده عرض کردم حتما همینطوره، به جهت اینکه بذر موضوع در بذر این تغییرات در همون جاست. این حرف آقای مهندس بازرگان غلط نبود، اصولی هم بود و هیچ کس فکر نمی‌کرد که دست‌های دیگه، مثلا ملاحظه فرمایید دکتر بقایی در اون موقع رئیس حزب زحمتکشان بود، اعتراضشون این بود که حق روحانیت رو در این قانون ملحوظ نکردید. ببینید از کجا، یا شخصی مثل،
یعنی همه جوگیر شده بودن قاعدتا.
نه جوگیر نشده بود، این اصلا سوال انگیزه. دکتر بقایی که آدم مذهبی نبود، دکتر بقایی که دلش برای مذهب بیشتر از بازرگان نمی‌سوخت، ملاحظه فرمایید اصلا بحث جبگیر شدن نیست، این اصلا سوال انگیزه که یعنی چی اصلا. بعد ملاحظه فرمایید کسی که بیش از همه برای این موضوع ولایت فقیه فعالیت کرد در اون موقع حسن آیت بود. حسن آیت بردست دکتر بقایی بود، در حزب جمهوری اسلامی هم در شوراش رفته بود و یه تزویجی بین حزب زحمتکشان و حزب جمهوری اسلامی هم شده بود. در
آقای معین‌فر چه نتیجه میخوایم از این بحث بگیریم در واقع که آقای آیت یا بقایی، چون شما مطرح میکنید که سوال انگیز بود، یعنی چی؟
یعنی اینکه اساساً چه، باز به خود چرا نمیخوام چیز داشته باشم دایی جان ناپلانی صحبت کنیم در اینجا، ولی تحریکاتی از طرف یه عده سیاست‌باز در این وقت، این تحریکات حالا به هر حال به هر شکلی بود، اون مجلسی که تشکیل شد قانون اساسی که وظیفه داشت بررسی کنه کلن گذاشت کنار و از 3 ماه خودش هم تجاوز کرد دیگه هیچ کسی هم جلودارشون نبود و این موضوع رو میتونیم بگیم ماها پیشبینی نکردیم. هیچ کس پیشبینی نمیکرد. مرحوم طالقانی هم که پیشنهاد اون مجلس رو کرده بود فکر نمیکرد که اون مجلس به اون ترتیب بشه. انحراف از اونجا شروع شد که ما نهادهایی رو تأسیس کردیم که این نهادها برخلاف دموکراسی بود و این در قانون اساسی است. در راه حل نجات از این مشکلات هیچ نیست جز اینکه این نهادها منحل بشه و این نهادها نباشه.
آقای تهرانی، آقای ما این فرم مطرح کردن که نیروهای ملی و مذهبی به روحانیت کمک نکردن بلکه انقلاب کردن. همین پرسش هم درباره نیروهای چپ مطرح است که چرا جنبش چپ ایران نمیتونست فرایند انحصار قدرت روحانیت رو ببینه؟ بگذاری من اینکه اگرم میدید کاری از دستش نمیمد، با اینکه بیشترین مبارزه رو در دهه آخر حکومت شاه با حکومت داشت، چرا نتوانست ارزندام کنه و مسائلش رو مطرح کنه؟
من باورم بیشتر بر این است که واقعیت اینه که در هیچ یک از دوره‌های 100 ساله اخیر تاریخ سیاسی کشور ما از مشروطه به این ور هیچگاه در چالش‌های بزرگ سیاسی شفافیت لازم در صف‌بندی‌های نیروهای حامل آرمان نوخواهی یعنی تجدد و سنت وجود نداشته و به علت ضعف فرهنگ سیاسی و آگاهی شهروندی یک نوع درهم‌آمیزی و سازش میون نو و کهنه، سنت و مدرنیته یعنی تجدد به وجود اومده و یکی از نتایج همین عدم شفافیت در صف‌بندی ها این است که در پایان حرکت اصولا جنبش های ما در واقع لقمه چپ گرایش توده‌ای یعنی پوپولیسم شده. مثلا فرض کنید آزادی انقلاب، شعار آزادی در انقلاب خلاصه شد در مفهوم برکناری نظام استبداد سلطنتی. در اونجا چون همه با هم توافق داشتن یادم هم نمیده روزهای انقلاب فریاد میزدن نیروهای طرفدار همین آقای هادی غفاری، اینها داد میزدن که آقا بحث بعد از انقلاب، بعد از سرنگونی شاه. یعنی در واقع نیروی سنت حضور دائمی با اندیشه های خودش داشته. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش اینه و دلیل دیگر این است که من باورم بر اینه که انقلاب هنگامی توانست ملبس به پوشش اسلامی بشه که بسیاری از عوامل ذی‌نفوذ در نظام سلطنتی از رئیس شورای سلطنتی آقای سید جلال تهرانی تا شهرستانی شهردار تهران تا تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک یا جنرال قره‌باغی رئیس شورای نظامی، تیمسار فردوس رئیس بازرسی شاهنشاهی و بسیاری از افراد و شخصیت‌های دیگر لشکری و کشوری رژیم قبلی هنگامی که در واقع بحبوح انقلاب بود در ارتباط با رهبری روحانیت امکانات خودشون رو در اختیار آقایون گذاشتن. به همین دلیل بود که آقایان روحانیون در واقع فرادستی پیدا کردن در مقابل نیروهای ملی مذهبی، ملی، چپ و غیره. البته اختلاف در میون جبهه روشنفکری و چپ ایران حال به این سوال شما که پرسید چرا برمیگردم، این اختلافات در میان جبهه روشنفکری و چپ ایران و انشعاب میون بین ملیون از نقش اونها یقیناً کاست.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شرکت کنندگان در برنامه آقایان علی اکبر معین‌فر، احمد قابل و مهدی خان بابا تهرانی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما بودید. به اطلاعتون میرسونم که بخش دوم این گفتگو را که به بررسی پیامدها و چشم‌انداز آینده میپردازد روز سه‌شنبه آینده خواهید شنید. من فریدون زرگار به شما خدا نگهدار میگویم. شادکام باشید.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
قبل از به پایان رسیدن این بخش خبری، فیلتر شکن امروز وبسایت رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. hasthoor.com hasthoor.com hasthoor.com. خب این بخش خبری هم به پایان رسید. مشروع اخبار را رأس ساعت 2 خواهید شنید. با ما بمانید.